که مزرعهشون رو مکانیزه بکنن تا از مزایایی همچون برگشت آب، صرفه‌جویی مصرف آب و افزایش بهره‌وری استفاده بکنن با جهش چند برابری یک باره قیمت قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. ایشون گفتن طی نشستی که با سازمان شیلات داشتیم اعلام کردیم که وزارت نیرو بر چه مبنایی اقدام به چنین کاری کرده. حالا قرار هست که مکاتبه بین سازمان شیلات در این خصوص داشته باشن و وزارت برق چرا که منجر به نگرانی در حوزه ماهیان سردابی، خاویار و مزارع مکانیزه شده. در حال حاضر تولید با چالش‌های متعدد بازار و کمبود تقاضا نهاده و افزایش قیمت برق روبروست که با گرمای هوا هم ما احتیاج به پمپاژ آب داریم که افزایش قیمت برق منجر به کاهش رغبت تولید کننده میشه چون که قیمت نهایی تولید رو افزایش داده. ایشون گفتن که امسال به دو دلیل اساسی، افزایش قیمت نهاده ها و برق و همینطور قدرت خرید خانوار، پیش بینی میشه که تولید کاهشی باشه، اما الان نمیشه که رقم دقیقی رو عنوان کرد. ایشون از بازار صادرات هم گفتن که تعریفی نداره این بازار، با توجه به مشکلات بازگشت ارز و قیمت ها صادرات چندانی هم انجام نمیشه. قیمت تمام شده هر کیلو قزل‌آلا رو ایشون 500 هزار تومان اعلام کردن و گفتن که قیمت الان توی بازار که 380 هزار تومان هست، باز تولید کننده رو در مرز ضرر قرار داده. بله، هر کیلو ماهی قزل‌آلا الان 380 هزار تومان. بله، تابستان هست و به هر حال داریم هی به گرما نزدیکتر میشیم و تامین برق صنایع به هر حال موضوع بسیار مهمیه. تامین برق صنایع ضامن رشد تولید در دوران پسا جنگ، این رو آقای محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران گفتن و گفتن که دولت نباید واحدهای صنعتی رو در اولویت قطع برق قرار بده، چرا که این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال میشه، موضوعی که کاملا واضح و روشنه. الان جناب آقای نجفی عرب پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای عرب، خیلی خیلی خوش آمدین، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم
ازت. ممنونم آقا. موضوع تامین برق صنایع، موضوعی که بسیار مهم هست و شاید بشه گفت به طور قطع و یقین ما سالهای قبل هم که به هر حال ناچار شدن برق صنایع رو قطع بکنن، در میزان در واقع سهمیهشون رو کم بکنن، شاهد اتفاقاتی بودیم که ما توی برنامه‌مون حداقل بارها و بارها راجبش صحبت کردیم و امیدوار بودیم که انشالله یک برنامه‌ریزی درستی بشه. امسال این اتفاق نیفته. حالا امسال قرار هست که چطوری با این موضوع برخورد بشه و در واقع برنامه‌ریزی درست و دقیقی انجام شده یا خیر؟ بفرمایید.
ببینید، این موضوع من میدونم توی دولت هم به یک موضوع بسیار چالش برانگیزی رو به اصطلاح منجر شده و خب طبیعتاً وزرای مختلف، از کنم که بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و بخش خانگی، خب اینا سه تا عمده مصرف کننده برق کشور هستن.
بله،
ما مطمئن هستیم که میدونیم که بالاخره ما ناترازی داریم در این داستان در حوزه تولید برق. خب دلایل مختلفی هم داره و قرارم برای این بوده که قرار بتونیم با به اصطلاح تامین برق از مسیر تجدیدپذیر بتونیم واقعا این کسری ها رو جبران کنیم. حالا به شکل در زمان این جنگ رمضان هم متاسفانه یه بخشایی از تولید انرژی کشور به خصوص در حوزه گاز، خب ما لطماتی رو به صلاح کشور وارد شد و طبیعتاً در تأمین گاز نیروگاه‌ها مشکلاتی وجود داره. ما به هر حال در جریان این امور هستیم.
درسته.
ولی به درخواست واقعا منطقی داریم ما نسبت به موضوع و
بله.
اون هم این است که واقعا به صورت عادلانه اگر قرار است که این کسری ها به اصطلاح به بخش های مختلف تحمیل بشه، عادلانه تحمیل بشه. ولی متاسفانه در سال گذشته که این گونه نبود، عمدتاً برق صنعت، یعنی قطعی برق صنعت در اولویت قرار گرفته بود نسبت به بخش خانگی و کشاورزی و امثالمون. امسال این خواهش و این تمنا رو ما داریم و فکرم میکنیم که حرف خلاصه گزافه‌ای نیست، مبنی بر این که به هر حال اگر این حدود مثلا 10,000 مگاواتی که ما کسری داریم، آخر این کسری به سویه و عادلانه بین بخش‌های مختلف تقسیم و تقسیم بشه، اینطور نباشه که قطعی بر صنعت رو در اولویت اول قرار بدیم. من متاسفم عرض بکنم که به دلایل به هر حال گرفتاری‌های گذشته که ما داشتیم، جنگ رمضان و قبل از اون بحث اون جنگ 12 روزه، ما یه شاخصی رو داریم در حوزه اقتصاد کشور، بهش شاخص از کنم شامخ بهش میگن، شاخص مدیران خرید، که این معمولا به صورت ماهانه از اتاق ایران از مسیر این رو به صلاح احسان میکنه و شاخص هاییست که در کل دنیا هم مورد از هم موضوعتون که عمل قرار میگیره. ما این شاخص اگر زیر 50 باشه نشون میده که وضعیت خوبی نیست. ما شاخص کل اقتصادمون در فروردین ما حدود 38.5 بوده و شاخص صنعت متاسفانه 37.4 بوده، یعنی از 50 که میاد به سمت پایین تر این نتیجه اینو بحران رو نشون میده.
درسته.
بنابراین من فکر میکنم که حتما مسئولین کشور به این نکته توجه دارم، به خصوص از وزیر محترم نیروم و خواهشمون این است که انصافا خلاصه عدالت رو در به صلاح این ناترازی در بخش‌های مختلف در نظر داشته باشن و صنعت رو در اولویت اول قرار ندن. کما اینکه ما الان قطعی برق رو در صنعت داریم ولی در حوزه مثلا خانگی ما خب تا حالا قطعی برق نداشتیم. بخش‌های مختلف، بخش‌های تجاری، بخش‌هایی که از موجود که خیلی از جاها هستن که بالاخره از کنم که میشه مدیریت کرد و این فشار رو خلاصه به صنعت ما وارد نکنیم و صنعت به اندازه کافی در جریان جنگ، در جریان از کنم که اون جنگ 12 روزه بعد از اون پس و جنگ
بله.
و این حالت نجنگ نسول به اندازه کافی آسیب دیده دیگه، ما این آسیب رو بیشتر نکنیم. طبیعتاً خب تولیدم متوقف شه، تولیدم کاهش پیدا بکنه، نتیجتاً آخر تو سفره مردم نشون نمود پیدا میکنه.
لذا
ما عدالت رو در این ازم به حضورتون که عرصه خواهش داریم از مسئولین کشور. ممنونم.
بله درسته جناب آقای عرب، عذرخواهی میکنم. حالا به هر حال شما شرایط واقعا سخت و حالا محدود کننده کشورمون رو بهش اشاره کردید، هممون هم شاهدش بودیم و میدونیم. حالا با توجه به صحبتهایی که شما هم خودتون داشتید در گفتگویی که انجام دارید با خبرگزاری ها، دولت همه هموغمش این بوده که این مسائل و مشکلات رو حل بکنه، ولی خب شرایطی که پیش اومد شرایط غیر قابل پیش بینی بود. الان با توجه به همین شرایط، با توجه به عرض میکنم حالا همه همتی که شما تولید کنندگان محترم دارید به جهت اینکه شرایط رو خیلی سریع ما بتونیم برگردونیم به حالت نرمال و به حالت قبل، وضعیت تجارت، بازرگانی و در واقع صادرات و اینها به چه شکل، اصلا تولید میتونه الان در این شرایط به این ماجرا فکر بکنه، به حالا صادرات هم فکر بکنه یا خیر؟
بله ببینید خب ما به دلیل این شرایطی که به اصطلاح جنگ به ما تحمیل کرد، خب مزعزرید ما بسیاری از کالاهامون توی جبل‌علی گیر کرد و بنادر جنوبی کشور تقریبا میشه گفت که به نحوی از حیز انتفاع ساقط شد. بله. و امکان حمل و نقل از این مسیر دریایی برای ما خیلی بحرانی شد و به طور طبیعی خب مسیرهای دیگری رو تلاش شد که بالاخره جایگزین رو کنیم و بخش‌های مختلف هم از ریلی و از کنم که جاده‌ای و دریایی رو هم در کل کشور با توجه به هم مرز بودن کشور با کشورهای مختلف این مسیرها رو برای جایگزینی در نظر گرفته شده، ولی به هر حال صنعت و به طور کل بخش‌های مختلف کشور چه در حوزه صادرات چه در حوزه واردات با محدودیت‌های جدی روبرو شدن و هنوز هم این محدودیت‌ها وجود داره و هر شکل آرزو می‌کنیم که انشالله شرایط کشور به یک صلح پایدار با تلاش و هر حال مسئولین کشور انشالله برسه و بتونه واقعا فضای اقتصاد کشور در یک شرایط نرمال و مناسب بتونه کارش انجام بده. ما شرایط تحریم رو داشتیم و هر حال خودمون آداپته کرده بودیم با اون شرایط. بله. و شرایط جنگی اومد کله بر این ماجرا شد و طبیعتا ما صنایعمون هم تو حوزه صادرات هم تو حوزه واردات با مشکلات جدی روبرو شدن و همچنان هم هست و ولی به هر شکل همه تلاش کردن که بتونن بالاخره تولید رو داشته باشن، مشکلاتی که در رابطه با کسب و کارها هست اونها رو بتونن هدایت بکنن و صلاح مدیریت بکنن، ولی به هر حال تنگناها همچنان بالاخره وجود داره. ما تمام امکاناتی که در حوزه های مختلف مرزی کشور برای حمل و نقل و لوجستیک داریم شاید نتونه بیشتر از 35% پتانسیل مورد نیاز کشور رو در رابطه با هم واردات هم صادرات بتونه اعمال بکنه و
درسته.
به هر حال از اون ور کسر نقدینگی خب بالاخره فشار رو تولید داشت، ما فشارهای زیادی بر حوزه تولید و خدمات و بخش‌های مختلف وجود داره، هم تامین نقدینگی برای اصطلاح مسائل جاریشون، تنگناهای ارضی کشور، مشکلات گمرکی، مشکلات از کنم که مرزی کشور. به هر شکل حتما امیدوار هستیم انشاءالله با شرایطی که الان در حوزه دیپلماسی کشور در اتفاق میفته ما خوشبین هستیم انشاءالله با همت مسئولینی که در اون فضا هستن و به هر شکل ما بخش میدانمون انصافا درخشید و خوب عمل کرد. بله. بسیار از منم افتخارآمیز بود برای کشور و تونست بالاخره امریکا رو بکشونه به پای میز مذاکره، برای ما واقعا جای خوشحالی داره و تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم از ما. ما هم در جبهه اقتصاد در حال همه سعی و تلاشمون رو داریم میکنیم برای اینکه بتونیم بالاخره اون چیزی که مورد نیاز کشور هست به نحو مطلوب تامین بشه، ولی تنگناها رو داریم، ولی حتما پشت این ازم حضورتون که اقتصاد به خصوص بخش خصوصی ما انصافا در این مدت خیلی تلاش کردن که واقعا سفره مردم دچار مشکل نشه. گرانی بود ولی ما کمبود کالا تقریبا میشه گفت که در هیچ زمینه به خصوص در حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها و امثال نیازهای ضروری کشور نداشتیم و امیدوار هستیم که حالا انشاءالله بریم به سمت بهبود و یه شرایط باثبات
انشاءالله
و بتوانیم از همه ظرفیت‌های کشور در جهت رفاه حال عمومی کشور بتونیم استفاده
بکنیم. بله انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای نجفی عرب، سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم، شما موفق باشید. لطف ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. بله، گفتگوی من رو با رئیس اتاق تهران شنیدید، جناب آقای محمود نجفی عرب. همراه ما باشید، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:44 دقیقه است. و اما بپردازیم به اثر کاهش 10% یا تخفیفی که بر روی محصولات لبنی لحاظ شده، ببینیم که آیا تأثیری در بازار داشته یا نه. میخواییم که با آقای محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، راجع به این موضوع صحبت بکنیم. آقای فربد سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدین، بفرمایید.
منم سلام دارم خدمت شما، روز شما هم بخیر.
متشکرم.
محترم
سپاسگزارم. آقا ما خبر شنیدیم که قرار هست لبنیات مجددا افزایش قیمت داشته باشه، بعد خبر این تخفیف آمد و اینها، برای ما توضیح میدید چی شد، چه تصمیمی گرفتید؟
لبنیات قرار نیست مجددا افزایش قیمت داشته باشه.
ببینید، خدا رو شکر،
متعاقب افزایش قیمت شیر خام در 26 اردیبهشت ماه از 46500 تومان به 60500 تومان در دامداری تغییر حدود 20% در حالا برخی اقلام لبنی مثلا صورت گرفت، اتفاق افتاد، دیگه مجددا قرار نیست افزایشی رخ بده. در ارتباط با
اردیبهشت ماه، همین ماه پیش بوده دیگه، نه؟
بله
همون من منظورم بود، منظور از اول سال.
امیدواریم با توجه به تمهیداتی هم که صورت گرفته تا پایان سال انشاءالله اتفاق جدیدی رخ نده، اتفاق نیفته. اما در ارتباط با 10% که شما فرمودید،
بله،
این 10% در ارتباط با تفاهم نامه است که تعدادی از کارخانجات بزرگ لبنی با وزارت کار، وزارت در واقع رفاه منعقد کردن. در اون چارچوب بیشتر هم در محدوده کالا برگ هاست که مردم که از کالا برگ توزه لبنی استفاده میکنن بتونن از اون اقلام پنیر و شیر و ماست و ارزم بزرگتون که اینا بتونن استفاده میکنن.
درسته. بعض البته باز هم در واقع یک نوع حمایت هست، حمایت خیلی خوب از اونهایی که به هر حال خرید میکنن، چون خیلی ها این مبلغ کالابرگ رو برای حداقل خرید لبنیات استفاده میکنن. حالا بریم به سراغ بحث تولید شیر خام. الان این تولیدی که امروز داریم میزان نیاز کشورمون رو تامین میکنه؟
ببینید، در حال حاضر تولید شیر مازاد بر نیاز کشوره.
آها.
اما اینکه ما نیاز کشور رو چیز و در واقع به اصطلاح عددی تعریف بکنیم،
بله،
این مربوط میشه به استانداردهای مصرف. اگر استانداردهای مصرف ما که الان متاسفانه خیلی کم هست،
بله،
رو به فزونی بگیره و برسه به حداقل 150-60 کیلو که نیاز هر فرد هست که در طول سال بر پایه شیر مصرف لبنیات داشته باشه، قاعدتاً این در واقع نیاز به سرعت برآورده نخواهد شد. ولی ما هم میدونیم که به سرعت این افزایش سرانه مصرف رخ نخواهد داد. ما همش در صددیم که افزایش سرانه مصرف اتفاق بیفته.
بله.
هم اکنون قریب 1/4 از تولید شیر کشور در واقع تبدیل به محصولاتی میشه که به در واقع صادرات صورت میگیره.
آها، درسته. پس در واقع برای تولید محصولات مورد نیاز بازار داخلی ما الان هیچ مشکلی نداریم.
مشکلی نیست مطلقاً، تو هیچ زمینه‌ای نیست.
بسیار عالی. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. حالا راجع به یه موضوعی هم شما اشاره کردین، سرانه مصرف لبنیات که حالا توی کشور ما به هر حال نسبت به میزان جهانی و میزان استانداردی که باید باشه کمتر
است. بله متاسفانه کمتر از نیمی از مصرفی که ما باید انجام بدیم مصرف صورت میگیره در به صورت خانوار. و البته خب ریشه هم دیگه در مسائل اقتصادی داره. متاسفانه صنعت لبنیات تمام تلاش خودشو میکنه با حداقل سود حدود 5%. شما در دوستان توی بورس مراجعه بکنن میبینن که صنعت لبنی حدود 5% سود میبره، در حالی که قانون بین 14-17% بهشون اجازه بهره برداری، یعنی سود داده،
بله،
مجوز رو داده، ولی به هر حال مقدور نیست. مردم هم در واقع توانایی کافی برای خرید ندارن، بنابراین صنعت داره در جهت منافع مردم قدم برمی‌داره.
بله دست شما در نکنه، خیلی ممنونم. حالا انشالله که به هر حال به قول فرمایش شما هم بازار به ثبات برسه، هم میزان مصرف به تعادل برسه، همین که به هر حال تولید کننده رضایت داشته باشه، همه اینا دست به دست هم دیگه میده، در نهایت هم تولید کننده هم مصرف کننده و هم بازار همه رضایت خواهند داشت. امیدواریم که این اتفاق بیفته. ممنونم از شما جناب آقای فربود، لطف کردید گفتگو کردم آقای فربود، سخنگوی محترم انجمن صنایع لبنی. ممنون آقای فربود، روزتون بخیر،
خدا نگهدار،
خدا حافظ شما باشه. رئیس شورای تامین دام کشور گفتن که قیمت گوشت منجمد تا 35% کاهش می‌یابد. ایشون اضافه کردن که محموله‌های جدید گوشت از هند رسیده و اعلام کردن که با سرگیری واردات گوشت منجمد از چند کشور قیمت این محصول می‌تونه تا 35% کاهشی بشه. البته گفتن که حالا واردات گوشت از کشورهای هند و پاکستان و آسیای میانه و برخی کشورهای اروپای شرقی داره انجام میشه. آقای پوریان با اشاره به بازار گوشت کشور که در بیش از 100 روز گذشته و با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های حمل و نقل به خوبی مدیریت شده و تولید کنندگان و تامین کنندگان داخلی هم نقش اصلی رو در تامین بازار گوشت قرمز ایفا کردن، گفتن که حالا واردات گوشت هم میتونه قیمت گوشت منجمد رو پایین تر بیاره. با ورود محموله‌های جدید گوشت و از سرگیری واردات دام زنده میتونه بازار این محصول همچنان مسیر کاهشی خودش رو طی بکنه. البته به هر حال ایشون گفتن که شرایط بعد از جنگ هست و حالا تصمیم‌های جدید و درستی که گرفته شده برای واردات گوشت و دام زنده میتونه بازار رو به ثبات برسونه. قیمت هر کیلو گوشت منجمد وارداتی از هند حدود 700 هزار تومان و از برزیل حدود 800 هزار تومان بوده و گفتن که پیش از جنگ، پیش از آغاز ایام جنگ، برنامه‌های متعددی برای تنظیم بازار گوشت و تنوع بخشی به مبادی واردات در دستور کار بود و دولت هم با اعطای برخی تسهیلات به استان‌های مرزی شرایط وارد دام و گوشت رو تسهیل کرده بود. بخشی از محموله‌هایی که پیشتر برای بازار ایران در هند تولید شده بود به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ یا وارد نشد یا با حجم پایین تری به کشور رسید. این دلیل حالا به هر حال یه مقدار میشه گفت شاید سکوت و رکود در بازار گوشت بوده که خب اشاره داشتم با افزایش واردات و از سرگیری واردات حتما این بخش هم تأمین و تضمین خواهد شد. خیلی ممنونم که امروز هم با بازار تهران همراه بودید و خبرهای ما رو شنیدید. انشالله هر جا هستید خوب باشید و تندرست. با شما خداحافظی میکنم، انشالله تا فردا، خدا نگهدار.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. بخش اول برنامه‌ها در امروز شنبه 26 خرداد ماه تقدیمتون میشه. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. هنگام اذان ظهر 12:05 دقیقه خواهد بود و همینک ساعت 11:55 دقیقه است. التماس دعا از همه شما.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
در لحظه هایی که آفتاب بر جان میتابد، دل مؤمن میان بیم کوتاهی و امید رحمت راه خلوت خیش را میپوید. در این لحظات دل می سپاریم به طاعتش، جایی که خوف و رجا نسبت به خدا حضور قلب را در جان و دلمان بیدار میکند. در این لحظات قدسی چهره‌های آراسته به خوف و رجا پهلو می‌زنند به رخ خورشید.
بسم الله
در مسیر بندگی، خوف و رجا نسبت به خدا شوق حرکت را در جان مشتاقان بیدار می کند و آنان را در راه طاعت استوار می سازد. اینک در گام‌های روشن این مسیر یکدیگر را می خوانیم به خوف و رجا نسبت به خدا. خدای رحمان در آیه 16 از سوره سجده فرموده است: آنان پروردگار خیش را با بیم و امید می خوانند. همانا بیم و امید همچون دو چراغند که جان مؤمن را در مسیر طاعت روشن می کنند و او را از سایه های غفلت به سوی نور هدایت می برند.
يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي.
ای به ولای تو تولای ما، از خود و از غیر تبرای ما، از خود و از غیر تبرای ما. سر و پای من جز تو نیابند در اعضای من.
یا رجائی یا
رجائي يا رجائي يا رجائي.
خدایا دل ما را در میان خوف و رجا نسبت به خودت زنده نگاه دار، تا در حضور رحمتت روی از مسیح